بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا عنها غافلین. فرعون و درباریان او و قبطی های همراه او چون به توحید ربوبی مؤمن نبودن از یک سو و به نبوت و رسالت موسی کریم سلام الله علیه معتقد نبودن از سوی دیگر، حوادث تلخ را به عنوان تطیر به موسی کریم و مانندشون نسبت میدادن، به همراهانشون نسبت میدادن. ذات اقدس اله میفرمود به اینکه اینها اولا انتقام الهی است و اگر هم عنوان تیره داشته باشد، طائر و منشأ اصلی این غضب ها گرچه قهر الهی است ولی سبب قریب اینها کفر و عناد شماست. طائر شما یعنی این نصیب تلخ، نه هر نصیب. این نصیب تلخ گرچه عند الله است ولی من الله نیست، من انفسکم هست و شما نمیدانید. تعبیر دیگری که اونها داشتن گذشته از تطیر، آیات الهی را به عنوان سحر تلقی می کردن و به موسی کریم سلام الله علیه می گفتن اون چرا که تو می آوری سحر است و ما هرگز ایمان نمی آوریم. این لجاج فکری اونها بود. در مقام عمل هم این لجاج را پیاده می کردن. نه تنها اون آیات الهی را سحر می دانستن، نه تنها می گفتن هر گونه سحری بیاری ما ایمان نمی آریم، هر گونه عذابی را هم که ذات اقدس اله به عنوان تذکره و تنبیه برای اینها مقرر می کردن ایمان نمی آوردن. هم در برابر اون معارف الهی به معجزات و بینات می گفتن مهما تأتنا بهی من آیت لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنین. اون اسها را سحر می دونستن، ید بیزا را سحر می دونستن و معجزات دیگر را هم سحر می دونستن. هم این انتقام های الهی که معجزات موسی کریم سلام الله علیه است، اینها را هم ایمان نداشتن. فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. اینا آیات مفصلات، گرچه هر موجودی در عالم خلق می شود آیه الهی سفر عرض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. هیچ چیزی نیست که نشانه خدا نباشد، اما نشانه نبوت و رسالت الهی باشد باید خرق عادت باشد، وگرنه هر موجودی نشانه است. برای اینکه هیچ موجودی هستی را از خود ندارد، موجودی در عالم نیست که آیه حق نباشد، فی الارض آیات للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون، هر چه در آسمان و زمین هست، هر چه در آفاق و انفس هست آیه الهی است. اما بخواهد آیه نبوت و رسالت و ولایت امثال ذلک باشد، باید خرق عادت باشد. فرمود اینها آیات مفصل است که گذشته از اینکه از جهت عمومی آیه حق است، از جهت خصوصی آیه وحی و نبوت و رسالت موسی کریم سلام الله علیه است. باز اونها استکبارشون را ادامه می دادن و همچنان مجرمانه به سر می بردن. فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. پس هم درباره اون آیات اولی نظیر اصحاب و ید بیضا و مانند اون می گفتن مهما تأتنا بهی من آیتن لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، همین آیات تنبیهی و انتقامی را سحر تلقی می کردن و ایمان نمی آوردن. هم می گفتن فما نحن لك بمؤمنین، هم روی این لجاجشون عمل می کردن. فستک برو و کان و قومن مجدمی. عمده آن است که این که ذات اقدس اله فرمود و لما وقع علیهم الرجز، وقتی عذاب الهی می آمد اینها به موسی کلیم مراجعه می کردن و تعهد می سپردن که اگر این عذاب برداشته بشود ما دو تا کار می کنیم، هم از در فکری معتقد و مؤمن می شویم، هم از در سیاسی و اجتماعی بنی اسرائیل را آزاد می کنیم و بعد نقض پیمان می کردن. این بعد از اون عذاب پنجگانه نیست، بلکه بعد از هر کدام از اونها این تعهد را می سپردن. و لما وقع علیهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك. این رجز ظاهرا الف لامش الف لام عهد است، شامل این عذاب پنجگانه خواهد بود. گرچه آیه در مقام حصر نیست که فقط همین پنج عذاب بود ولا غیر، ممکن است عذابهای دیگر هم نازل کرده باشد و آیه نفرموده باشد، لکن این کلمه رز که ما الله با الف لام عهد است و عهدشم الف لامشم ظاهرا عهد است، به طور مسلم این عذابهای پنجگانه را شامل می شود، ولی ممکن عذاب دیگری هم مشمول رز باشد. ولما وقع علیهم الرجز، یعنی این عذابهای پنجگانه، اونا به موسی کریم مراجعه می کردن و تعهد می سپردن. معناش این نیست که بعد از این عذاب پنجگانه پناهنده می شدن، بلکه ظاهرش این است که بعد از هر عذاب موسی کریم پناهنده می شدن. در بعد از طوفان این تعهد را سپردن، بعد از جراد این تعهد را سپردن، بعد از قمل و همچنین بعد از زفاده و بعد از دم. مطلب دیگر اون است که جراد را، این ملخ را که جراد گفتن، برای اینکه این بوته، این ساقه، این خوشه، این شاخه طوری مورد تهاجم این حیوان قرار میگیرد که از پوست و گوش، از پوست و برگ برهنه میشود، مجرد میشود، چون تجرید میکند. از این جهت میگن جراد. و اون گیاهی که ملخ او را از بین ببرد، یعنی پوستش و برگش رو بخورد و او را لخت بکند، میگوین نبتون مجرود، یعنی ملخ زده دیگه، حالا مجرد شده. خب این خاصیت ملخ است. اون وقت اگر همه باشد، معناش این است که اینها توان تحمل اونها را داشتند، در حالی که هیچ کدام از اینها تحمل پذیر نیست. هر عذابی که بیاید طبع انسان التجا است. این چیه نیست که عذاب اول تحمل کردن، بعد عذاب دوم تحمل کردن، بعد عذاب پنجم ملتج شدن. هیچ کدام از اینها تحمل پذیر نیست. این هم که معترف و مرفه بودن، یه امت عادت کرده به رفاه، این اصلا قابل قبول نیست برای او که مدت ها صبر بکند منتجه نشود. طوفان را ببیند، گرانی و قحطی را ببیند و هیچ مراجعه نکند. هم اینها اهل تحمل نبودند، هم تناسب حکم موضوع ایجاب میکند که بعد از هر حادثه تلخی اینها به رهبر، به پیغمبر الهی اون عصر مراجعه بکند. ولما وقع علیهم الرز، یعنی کل ما وقع علیهم الرز، قالوا یا مستدع لنا ربک. مطلب دیگران است که اینها چون روح توحید نداشتن یا اون فطرت توحیدی را مستور کردن، وقتی عذاب ببینن به این واسطه ها مراجعه میکنن، نه به مبدأ وسائط. قبلا هم به عنوان شاهد ذکر شده است که جهنمی ها وقتی عذاب الهی را از نزدیک لمس میکنن و معذب میشوند، به مالک سلام الله علیه که مسئول دوزخ است مراجعه میکنن، بگن یا مالکو لیغز علینا ربو، از خدا بخواه که جان ما را بگیرد. دیگه نه به خدا مستقیما مراجعه میکنن، نمیگن ربنا. حالا گروهی هم البته میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا، یا همین گروه هستند بعد از رنجهای فراوان یه همچین ندایی میدهند. بالاخره انسان عنود در جهنم هم اون لجاجتش رو حفظ میکنند. خب اینا باید به ذات اقدس اله مراجعه کنند. بعد هم اگر هم به مالک سلام الله علیه مراجعه میکنند، باید بگن از خدای ما بخواه، از خدای همه بخواه، نه از خدای خودت بخواه. نه، وقتی که کسی قائل به ربوبیت باشد، او رب العالمین است دیگه، معتقد است که همه کارها به دست رب العالمین است. اگر همه کارها به دست رب العالمین است، خب از همون میگرن دیگه. خب ولما وقع علیهم الرز قالوا یا مستدع لنا ربک بما عهد عندک. این بما عهد عندک همونطوری که مرحوم امیر اسلام و دیگران احتمال دادن، دو وجه درش ذکر شده است. وجه اولی است که خدا به تو اعلام کرده است این تعهد را از طرف خدا داری، این عهد خداست که هر وقت بندگان به وسیله انبیا و اولیا به خدا مراجعه کنند، خداوند مشکل اونها حل میکنه. این تعهد. وجه دیگر اون است که این بابای قسم باشد، یعنی اون مقام نبوتی که عهد الهی است پیش توست، تو را به مقام نبوتت سوگند که مشکل ما را حل کن. چون نبوت، رسالت، خلافت، ولایت همه اینا عهد الهی است که فرمود لا ینال و عهد ظالمینه، که این عهد فاعل ینال است، عهد من باید برسد. مردم که دسترسی به عهد الهی ندارن، عهد و فیض به مقام باید از بالا بیاد. لا ینال و عهدی از ظالمینه، کی میشه مفعول، عهد میشه فاعل. قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب اینها عهد الهی است و عهد الهی باید برسد. این چه نیست که اینا کسبی باشد. الله اعلم حیث یجعل رسالته، این جعل نبوت، جعل ولایت، جعل رسالت، جعل امامت، جعل خلافت، اینا یه مقام جعلی است که انسان کسب بکند با تلاش و کوشش پیغمبر بشود، امام بشود، رسول بشود، شدنی نیست. باید آمادگیش رو داشته باشد تا ذات اقدس اله کرا خواهد و لطفش بکی باشد. خب پس هم میتواند بابای سوگند باشد، هم میتواند سبب باشد به سبب اون عهدی که ذات اقدس اله با تو در میون گذاشت که اگر بندگان شما را مجاری فیض قرار بدن به خدا متوسل بشوند از راه شما، مشکلشون حل میکنید، یا نه به سوگند به اون عهد نبوتی که پیش شماست. قال یا مستدع لنا ربک بما عهد عندک که لئن کشفت عنا الرجز. بازم موسی را منشأ کشف رز می دانند. تو اگر با این کار مشکل ما را حل کردی، این ریزهای پنجگانه یکی پس از دیگری که حادثه اتفاق افتاد، هر کدام از این ریزها را یا اگر ریز دیگری هم بود مشمول همین ریز است، عنوان جامع ریز شامل او می شود. اگر این رو برطرف کردید، ما هم از در عقیده به تو ایمان میاریم، هم این بنی اسرائیل را که به بردگی گرفتیم آزاد میکنیم. پیشنهاد اولین پیشنهاد موسی کریم سلام الله علیه این بود که به خدا ایمان بیاورید، یک، بعد ان ارسل معی بنی اسرائیل، دو، این بنی اسرائیل اینها به بردگی گرفته بودند، یه مزد کم به اینها میدادند و همه منافع را خودشون تصاحب میکردند، که موجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، تعبید کردی اونا را به بردگی گرفتی. خب این دو تا کار را از اول وجود مبارک موسی کریم از اینا خواسته بودی که اعتقادی که هم مسائل سیاست و اقتصاد که اینا را در کسبشون آزاد بگذار، در مسائل اجتماعی هم آزاد باشه. اونا تعهد سپردن لنؤمنن لک، یک، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، دو، هر دو را هم با لام و نون تأکید ثقیله و امثال ذلک یاد کردن. اونگاه ذات اقدس الا فمود فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه، ما هر کدام از این عذابها را تا یه مدت معینی برمی‌داشتیم، عذاب به نحوه ابد قطع نشد بلکه محدوداً قطع شد. این یک، این پنج عذاب در پنج مقطع آمد و در پنج مقطع هم قطع شد، به طور ابد قطع نشد. قطع این عذاب و کشف این عذاب تا مدت معین بود. در تمام این مدتی که ما عذابها را برمی داشتیم اینا پیمان شکنی می کردن. ملاحظه فرمایید که فرمود کشف عذاب تا یه مدتی بود، نه عذاب تا یه مدتی ادامه داشت. آغاز کشف مشخص بود، پایان کشف مشخص است، نه آغاز کشف. معناش این نیست که تا فرون وقت این عذاب ادامه دارد ما از فرون وقت عذاب را برمی‌داریم، تا معناش این باشد که رفع عذاب زمان معینی دارد و خود عذاب امتداد دارد تا زمان معین، که اونا نتوانند بر تصادف حمل بکنند بگن خود به خود رفع شد، بلکه چون موسی کریم فرمود این عذاب هست تا مثلا یک هفته یا یک ماه در فرون تاریخ عذاب گرفته می شود. اگر موسی کریم بفرماید این عذاب ادامه دارد در فرون تاریخ عذاب برداشته می شود، این برای رفع تصادف خوبه، اما این معنیش نیست که عذاب ادامه دارد الی اجل هم بالغو، لکن آیه این است که کشف عذاب الی اجل هم بالغو هست، نه امتداد عذاب، رفع عذاب تا یه مدت معین است. خب بنابراین این عذاب را بر می داشت تا یک ماه، تا 20 روز یا تاریخ معین، و در تمام این مدتی که عذاب برداشته می شد اینو شروع می کردن به پیمان شکنی. فلما کشفنا عنهم الرجز، یعنی کلما کشفنا عنهم الرجز، اگر اون کریمه و لما وقع علیه مرریز به این معناست که کل ما وقع علیه مرریز قالو یا مستدعا لنا ربک، اینجا هم معنا چنین خواهد بود که کل ما کشفنا عنهم الرجز الى اجر هم بالغو فیضا هم ینکسو، هر وقتی که عذاب رو برمی داشتیم این رو نقض عهد میکردن. خیلی فرق است بین این که ما بگوییم موسی کریم سلام الله علیه به اینها میفرمود که عذاب در فرون تاریخ برداشت میشود، یعنی عذاب ادامه دارد تا اون تاریخ، از اون تاریخ به بعد عذاب گرفته میشود، یا نه کشف عذاب تا تاریخ معین است که ظاهر آیه اینه. خب پس کل ما وقع علیهم الرجز، هر وقت مشکلی پیدا میکردن به موسی کلی مراجعه میکردن، هر وقت ما عذاب را از اینها برمیداشتیم شروع میکردن به پیمان شکنی. پس کل ما کشفنا ارهم الرجز الى اجر هم بالغو، در تمام این مدت فیضه هم بیان کسون، کارشون این بود حداقل 5 بار ما آزمودیم اینها را. فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجر هم بالغو اذا هم ینکسون، همین که عذاب برداشت میشد شروع میکردن پیمان شکنی. در جریان کسانی که سوار دریا میشدن احساس خطر میکردن، به خداوند پناهنده میشدن که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون. اون درباره اصل توحید بود، یعنی وثنیین حجاز اصلا خدا را قبول داشتن، لکن وقتی خطر احساس میکرد این قبارها زدوده میشد، قبار شک، و ذات اقدس اله را میخواندن و با اخلاص هم میخواندن. خدا قرآن کریم روی اخلاص اینا سهه میگذارد، نه دعو الله ظاهرن بلکه دعو الله مخلصین له الدین، چون فطرتشون ظهور میکند. خاصیت خطر آن است که گردگیری میکند، نه چیزی به انسان میدهد، گردگیری میکند. اون آینه شفاف خدا را نشون میدهد. مؤمنان با اخلاص هم میخوانند و قرآن کریم هم روی اخلاص اینا صحه گذاشت، نفرمود اینا منافقان هم میخوانند دعو الله مخلصین له الدین. اما وقتی به ساحل آمدن هم اون غبارها دوباره جلوی بینش توحیدی رو میگرد. اما قبطی ها و آل فرعون اینطور نبودن، اینها اولا به موسی کلیم مراجعه میکردن نه به الله، و اون استکبارشون هم بود، برای اینکه قرآن کریم در همون حال دارد که اینها فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، این هم نقض عهد میکردن. دیالا حجت خدا بالغ شد، حجت علمی خدا بالغ شد رو اون برهان فلسفی و کلامی که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هدا، و براهین دیگر گفت رب العالمین است، هر چیزی را او آفرید، و براهین معجزه روشنی آوردن که جریان عصا باشد. اینها برهانان من رب بودن و قرآن کریم از اونها به عنوان سلطان یاد میکند، برای اینکه معجزه مسلط بر وهم است، مسلط بر خیال است، مسلط بر پندارهای دیگران است. اگر چیزی مسلط بود بهش میگن سلطان، برهان را که سلطان میگوین چون مسلط بر وهم و خیال است دیگر، عقل مسلط بر وهم و خیال است. خب این معجزات را آوردن، از راه حکمت و موعظه و جدال احسن هم وارد شدن، هیچ اثر نکرد. پس راههای علمی را موسی و هارون سلام الله علیهم پیمودن و در فرعون اثر نکرد. راههای عملی را هم پیمودن، چه تشویق چه تهدید، اثر نکرد. این خطرها را یکی پس از دیگری ذات اقدس اله اعمال کرد، اثر نکرد. تضرع و ناله های مقطعی اینها را هم ترتیب اثر دادن، 5 بار عذاب های گوناگون آمد و رفت و خداوند برداشت، اثر نکرد. اونگاه فرمود فانتقم منهم، ما نعمت را دامنگیر کردیم. در برابر نعمت اون حادثه‌ای که پیش می آید اگر به حال انسان گوارا باشد، به حال انسان ملایم باشد، نرم باشد، به حال انسان نعومت یعنی نرمی میگن نعمت، اگر درشت و خشم باشد به حال انسان سازگار نباشد میگن نقمت. انتقام هم از همین بابه. این کودک بچه شیری که تازه به دنیا آمده است پوست بدنش نرمه، میگن نعومت، خد او و صورت او نعومت دارد، نرم است. اون چرا که ملایم است نرم است میگن نعمت، و اگر خشم باشد میشه نقمت. همون فانتقم نامن هم، و نحوه انتقام هم این است که فاقرناهم فی الیم، اینا رو ریختیم تو دریا. حالا باید تو بحث‌های بعد روشن بشود که منظور دریاست یا نیل است، و اون رود نیل عظیم نیل را چون عمیق است هم یم میگویند. این یم الا و لابد به معنای دریاست، یا نه اون رود عظیم نیل را هم چون عمیق است یم میگویند. این باید تو بحث‌های بعد بیاید. در قرآن کریم تعبیرات متعددی دارد که ما اینا رو تو دریا ریختیم. اخذناهم نبذناهم فی الیم فغشیهم من الیم ما غشیهم، یا نه هر آب عمیقی را هم یم میگویند. فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم، و سبب انتقام هم بود که بنام کذبوا با آیاتنا و کانوا عنها غافلین. اینا آیات ما را تکذیب کردن، نه تنها آیات تکوینی را که سراسر جهان آیه توحید است، بلکه آیات خاصی را که ما به صورت روشن به وسیله موسی و هارون سلام الله علیهما به اینها ارائه کردیم نکردند. در قرآن کریم چند جا آیه به عنوان بیان یاد شده است. یکم جریان مکه است که مد فیه آیات بینات مقام ابراهیم، اصلا صاحبخانه در مکه میخواد خودش نشون بده. اینجور آیات الهی در اونجا روشن است، فیه آیاتون بینات، خیلی روشن است به مقام ابراهیم. یکی هم در جریان موسی کریم سلام الله علیه است که تسع آیات بینات، که خیلی علنی و روشن است. این آیات اینا تکذیب کردن، کذب و آیاتنا و کانو عنها غافلین. این غفلت وقتی بعد از تکذیب یاد شد معلوم شود که تغافل عمدی است، غفلت مصطلح نیست. یه وقت انسان غافل است، غافل که مؤاخذه نمی شود. به قرینه این که فرمود اینا تکذیب کردن معلوم شد التفات داشتن. یک، حجت خدا بر اینها بالغ شد. دو، اینا عالمن آمدن تکذیب کردن. سه، پس اگر غفلت است تغافل عمدی است. چهار، وگرنه خدا برای غفلت کسی رو مؤاخذه نمی کند که. و کان و آنها غافلین. در جریان تیر روایات ما تطیر را امضا نکرده است، ولی تفعل را امضا کرده است که تفعلوا بالخیره ولا تجدوا. این چون روح امید و نشاط مانند اون احیا می کند، این رو امضا کرده. چیز بدی نیست، چیز خوبی است. مطلب دیگر اون است که درباره قرآن کریم گفتن تفعل نزنید، قرآن فالنامه نیست، استخاری حساب دیگری دارد. کسی بخواد ببیند که در این تجارت سود میبرد یا نه، اگر خوب آمد خیال نکند که یعنی در این تجارت سود میبرد، در این کار برش خوب است و رو به حسب ظاهر ضرر بخورد. اصلا تک رهو شعن و خیر نکن. قرآن فالنامه نیست، تفعل به قرآن منهیست. روایاتش هم مرحوم محدث قومی تو صفحه نقل کرده است. استخاره به قرآن مطلب دیگری است که مرحوم صاحب عروه در اون مقدمه بحث حج قد ما روایت قوی درباره استخاره نداریم. این رو استخاره اون ضعیفه. اون چی که مهم است مسئله استخاره، یعنی طلب خیری است که از دعاهای نورانی صحیفه سجادی است. انسان یک کار رو بخواد انجام بدد، حالا برش روشن شد، مسلم شد، کار خوب است و تصمیم گرفته میخواد انجام بدد، شایسته است اون دعای استخاره را بخواند، از خدا خیر بخواهد، بعد وارد کار بشود. اون که نور است اون دعای استخاره است که اول دعا میکند خدای خیر مرا در این کار قرار بده. خب غرض آن است که تفعل ممزاست اما تطیر منهیست، نهیم شده. مطلع بعد این که تعبیر به طایر فرمود، این هم شاید از قرینه مشاکله باشد. سوم آن است که گناهان چند قسم است. از این نحو گناه پیداست که باعث طوفان، جراد، قمر، زفاده، افدم و مانند آن می شود. در اول سوره مبارکه یا نساء مانند اون گذشت که بین اعمال مردم و حوادث روزگار یه ارتباط مستقیمی است. قرآن کریم هم بین اعمال نیک و نعمتهای الهی رابطه برقرار کرد، هم بین اعمال بد و حوادث تلخ رابطه برقرار کرد. کلو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم، یا ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل بما انزل اليهم قبلهم لاكلوا من فوقهم من تحت ارجلهم منهم امه مقتصده بكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. از دو طرف رابطه است. تو این دعای نورانی کمیل هست که اللهم اغفر لي الذنوب التي تغيرني، این ذنوبی که تغییر و نعم نمونه هاش در این بخش از سوره اعراف آمده. کدوم گناه هست که نعمت ها را تغییر میدهد؟ خب آل فرعون متنعم بودن، سرزمین پهناور مصر اصولا سرزمین کشاورزی است، هواش هم که ملایم است، آبش هم فراوان، زمینش هم زرخیز، ولی شده لقد اخذنا آل فرعون بسنین و نقص من الثمرات. و همه اینها که آمدن به تعبیر برخی از مفسران زرع و زرق، زرع با رازا یعنی کشاورزی، زرق با ساد و زاد یعنی دامداری. پستان این حیواناتشون هم خوش شد، خوشه زراعتهایشون هم خوش شد، اینها آسیب رسوند. خب این که فرمود اللهم اغفر لی از ذنوب التي تغیر و نعم، نحوه تغییر نعمت هم مشخص می شود. گرچه یه وقتی هم بحث شد که مرحوم فیض رضوان الله در کتاب شریف وافی جمع کرده روایاتی را که دلالت میکند به این که کدوم نعمت هست که ته به سود، کدوم گناه هست که ته به سود دعا، کدوم گناه هست که تقطع الرجا، کدوم گناه هست که تنزل البلا، کدوم گناه هست که تغییر نعم، اینا را مشخص کرده در یه بابی. بخشی از اینها در جلد دوم اصول کافی هست، ولی ایشون در وافی نوع روایاتی که مشخص میکند اون گناهانی که نعمت عوض میکند، دعا را حبس میکند، بران نازل میکند، حیثیت سهل میکند، اینا را مشخص کرده، ولی نمونهاش در این بخش از سوره مبارکه اعراف آمده است. خب الان بحثی مهمی که در پیش داریم این است که فرمود در آیه 137 همین سوره مبارکه اعراف، و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها و تمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا و دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. در این آیه چند مطلب است. مطلب اول اینه که ذات اقدس اله برابر اون اصل کلی که در آیه 128 همین سوره اعراف گذشت که موسی کلیم فرمود زمین مال خداست، هر که را مصلحت بداند ارث میدهد، شما اگر صابر و مستعین باشید، از خدا کمک بخواهید و بردبار باشید، زمین را ممکن است به شما ارث بدهد، چون ول عاقبت للمتقین. اینجا دارد انجاز وعده الهی را بازگو میکند که خدا به وعده خود عمل کرده است. فرمود و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، همین بنی اسرائیل محروم را که مستضعف بودن و استضعاف اینا هم ادامه داشت، اینا مستضعف در ارض بودن سالیان متمادی، که یستضعف قوما منهم یستضعفهم یستضعف ابناهم مانند آن. ما سرزمین مشرق و مغرب اون سرزمین پربرکت را به اینا ارث دادیم. آیا منظور مصر و شام است یا خصوص شام است یا خصوص مصر؟ در جریان شام اونجا که آیه سوره مبارکه اسراء که در سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركناه له، نشون میده اون سرزمین سرزمین پربرکت. خب اما درباره مصر هم همچی چیزی هست که پربرکت است یا نه، این یک باید بحث بشه. مطلب دوم آن است که وعده‌ای که خداوند به وسیله موسی کریم بنی اسرائیل داد که ان الارض لله یورثها من یشاء، بعد هم وجود مبارک موسی کریم را تتمیم کرد به اذن خدا و فبود عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، نشون میداد که سرزمین مصر است. از طرفی اینها بعد اینکه از دریا گذشتن، از نیل گذشتن، چگونه دوباره به مصر برگشتن؟ کی به مصر برگشتن؟ خروجشون از مصر و وسیله معجزه الهی بود که فضر به عصاش البحر بود. اینا چندین سال در اون سرزمین سرگردان بودن. آیا در زمان حیات موسی کریم سلام الله علیه به مصر برگشتن؟ یا بعد از ارتحال موسی و هارون سلام الله علیه ما به مصر برگشتن؟ آیا اینها به مصر برگشتن یا فرزندان اینها به مصر برگشتن؟ اینا مطالبی است که باید درباره این آیه عهده‌دار اونهاست. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها. البته وجود مبارک سلیمان و داوود سلام الله علیهما بر اون فلات وسیع حکومت کردن، اما بعد از مدت‌های فراوان که موسی و هارون سلام الله علیهما رحلت کردن، سالیان متمادی طول کشید تا حکومت این پدر و پسر یعنی سلیمان و داوود سلام الله علیهما ظهور کرد. لاکن فرماد که و تمت کرمت ربک علی بنی اسرائیل بما صبروا، چون موسی کریم به اینها فرمود استعینوا بالله واصبروا، اینا هم به استعانت الهی صبر کردند، اینها پیروز شدند و مالک سرزمین پربرکت شده. فرعون اون چرا که انجام میداد و درباریان او اون چرا که انجام میدادن، قصرهایی که میساختن یا بحثهای کشاورزی که داشتن، همه اینها تدمیر شدن، تخریب شدن، به هلاکت رسیدن. و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کان یعرشون، تدمیر کردیم، به هلاکت رسوندیم، زیر رو کردیم، ویران کردیم، تخریب کردیم. تخریب کردیم اون چرا که فرعون انجام میداد، اون چرا که قوم فرعون انجام میدادن. اول جریان فرعون را ذکر فرمود، بعد جریان قوم را که اینا جدای از همان کار کاخهای اختصاصی فرعون، باغهای اختصاصی فرعون، این علاهده است. و اون چرا که ابنیه مربوط به قوم و کشاورزی ها و باغداری های مربوط به قوم بود جدا ذکر کرد. بعد در پایان جنبندی فهمود به ماکان و یعرشون، این یعرشون هم شامل بنا می شود، هم شامل عرش بنای اون انگورهای داربست اونا خواهد شد. والحمدلله.